بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 139. درباره مسیحیت. در انجیل یوحنا، آن کسی که این انجیل را مکتوب یوحنا از حواریون مسیح می‌خواند، این چنین اظهار نظر می‌کند: این کتاب نوشته شده است تا ایمان بیاورید که عیسی پسر خدا مصلوب گردیده است تا بدین واسطه زندگی یابید و رستگار شوید. در خود متن انجیل هرگز نقل قول مستقیمی از حضرت عیسی نشده است که دال بر ادعای او مبنی بر پسر خدا بودن باشد، بلکه چند جا وی به طور کلی از پدر سخن میگوید بدون اینکه منظورش لااقل به طور علنی خدا باشد. کاملا محسوس و مفهوم است که وی پدر خاکی نداشته است و آنگونه که در روایات مسیحی و اسلامی وجود دارد، روح القدس با حضرت مریم نزدیک شده و وی را به عیسی بارور نموده است و نه خدا. همانطور که در سایر مقالات نشان داده ایم، روح القدس و روح الامین و جبرئیل همه امری واحد در تجلیات گوناگونند و در واقع همان روح هستند. روح خدا که در ذات بشر نهفته است. روح انسان. این امر در قرآن و اناجیل نیز آشکار است. پس در واقع حضرت مریم علیه السلام با موجودی غیر نزدیکی نکرده است، بلکه با روح خودش دیدار و نزدیکی نموده است. بر طبق کل روایات یهود و مسیحی و اسلامی چنان بر می آید که حضرت مریم علیه السلام نه تنها نخستین زن، بلکه نخستین انسانی در طول تاریخ بشری بوده است که با جمال روح دیدار کرده است و پس از وی پیامبر اسلام موفق به چنین دیداری شد، جبرئیل و سپس امامان ما طبق روایات. و می دانیم که طبق روایات دینی روح همان عنصر انسانیت انسان است، یعنی انسانیت را در حیوان دوپا و میمون مانندی به نام آدم بارور نموده است و نطفه انسان شدن را در این حیوان کاشته است. بدین لحاظ می توان گفت که روح مریم از ذاتش خروج نموده و از بیرون او را در بر گرفته است. این واقعه البته برای اولین بار هم نبود که رخ داد، بلکه برای دومین بار بود. اولین بارش همان لحظه خلقت آدم است که خداوند روح را در گل آدم دمید و او را خلیفه خودش قرار داد. ولی بنی آدم به تدریج این روح را از دست داد و یا فراموش کرد و لذا به تدریج میل به توحش و حیوانیت یافت. فرضا یک بار دیگر آن روح ازلی که در آدم دمیده شده بود و حوا هم از بطن آدم استخراج شده بود، به طور معکوس صورت گرفت. این بار روح بر حوا یا زن دمیده شد و آدم یعنی عیسی از بطن حوا استخراج شد. یعنی همانطور که در حقیقت حوا فرزند آدم بود، این بار آدم است که فرزند حوا گردیده و از حوا متولد می شود. عیسی ابن مریم. مسیحیت را باید از این واقعه دوباره خلقت منتها از راه معکوسش درک نمود. منتها نه این مسیحیت رایج و تاریخی را. این مسیحیت رایج و تاریخی از درک و تصدیق و باور این امر کاملا ساده که در روایات مسیحی نیز مکررن مندرج است، عاجز است و به جای اینکه عیسی را پسر روح و مریم بخواند، پسر خدا می‌نامد. و کل تناسخی که تحت عنوان مسیحیت در تاریخ روی داده است از همین نکته می باشد. در واقع منظور عیسی از پدر همانا روح القدس بوده است، نه خدا. خود مسیحیت هم خدا و روح القدس را دو موضوع کاملا جداگانه می داند. آنچه که تحت عنوان تثلیث پدر پسر روح القدس معروف است، امر عجیب و جدیدی در مذهب نیست و بیان خدا روح القدس پیامبر است و این تثلیث که راز نبوت هاست، در هر نبوتی به درجه‌ای وجود داشته است و در اسلام هم می توان گفت الله، جبرئیل، محمد. این حلقه اتصال خالق و مخلوق است به واسطه روح القدس. این امر به جای اینکه یک مثلث باشد، یک دایره است. نام روح الله بیان کاملا واضحی از موقعیت وجودی حضرت عیسی می باشد. روح خدا، نه پسر خدا. روحی که صورت خاکی یافته است و لذا مظهر حیات است و مرده را زنده می کند و امراض لاعلاج را دفع می نماید و در زیر پایش گل و گیاه می روید و بر روی آب راه می رود. زیرا روح از آب سبکتر است و بلکه از هوا نیز سبکتر است و می تواند تیل عرض کند، همانطور که امامان ما می توانستند. و اما این که در طول تاریخ چرا این همه اصرار بر اثبات پسر خدا بودن عیسی شده است، جای بس تأمل است، همانطور که نویسندگان انجیل تا این حد اصرار کرده اند و این امر به حدی است که اصلا مسیحی بودن را مترادف کرده است به باور نمودن این که عیسی پسر خداست. و در غیر این صورت ایمان باطل شمرده می شود و آدمی از دین مسیح بیرون است. مسیحیت تاریخی و رایج و انجیلی دو اصل بیشتر ندارد و حتی فرع هم ندارد. ایمان آوردن به اینکه عیسی پسر خداست و سپس به این امر که پسر خدا بر بالای صلیب کشته شده است، کل مسیحیت انجیلی و رایج بر اساس میزان ایمان به این دو اصل پدید آمده است. و اعتقاد به رجعت دوباره مسیح اعتقادی سرسری و غیر جدی شمرده می شود، زیرا این رجعت به لحاظ زمانی نامعلوم است و لذا به سرنوشت حیات زمینی فرد ربطی ندارد. و هر که به این دو اصل مؤمن باشد به میزان ایمانش مورد شفاعت و بخشودگی قرار می گیرد و اعتقاد کلی تر در مسیحیت آن است که اصلا مسیح به این دلیل صلیب را برگزید و بالای دار رفت تا مؤمنانش را بتواند ببخشد. و اعتقاد کلی تر و غیر جدی تر آن است که اصلا بتواند کل بشریت را شفاعت نماید. این اعتقاد کلی اخیر نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای تاریخی. زیرا طبق روایات خود مسیحیت در اناجیل، مسیح به پای خودش به سوی دار نرفت، بلکه به همراه حواریونش مخفی شده بود و به واسطه یهودا که یکی از حواریون روشنفکر و تحصیل کرده او بود به مأموران امپراتوری و جاسوسان یهودی فروخته شد و لذا لو رفت و با خفت و خاری دستگیر شد و مصلوب گردید، به مانند هر محکوم فراری دیگری. این واقعیت عین آن روایاتی است که در اناجیل مستور است. و باز طبق همین روایات اناجیل، حضرت مسیح در جریان دستگیری و مصلوب شدنش و ساعات و ایام اقامتش بالای دار، عجز و لابه زیادی به درگاه خدا از خود نشان داده و شکوه و گلایه بسیار نمود. و همه این روایات آدمی را اصلاً درباره چنین مسیح و چنان پیامبری که آن هم روح خداست به کلی به تردید می کشاند و کمترین ایمانی هم پدید نمی آورد و بلکه بنیاد ایمان را به چنین پیامبری بر می اندازد و لذا متعاقب آن باور به آن اصول دوگانه و اصلی کلی شفاعت را چنان دوچار اختشاش و جهل و جنون می سازد که نه تنها ایمانی پدید نمی آورد بلکه کل این روایات و اناجیل و تاریخ منسوب به صدر مسیحیت را به زیر سؤال عمیق و همه جانبه می کشد و اصلا موجودیت مسیح را به عنوان چنین واقعی دچار تردیدی شدید می نماید. از این دیدگاه هر انسان خردمندی مثل نیچه حق دارد تا کل چنین پیامبر و دینی را طرد کند. ما مسلمانان وقتی که واقعه محاکمه و مصلوب کردن و تک تک نمودن و آتش زدن و برباد دادن خاکستر منصور حلاج و نیز عکس العمل پیامبرانه و اسطوره‌ای او را در تاریخ می‌خوانیم، به خود می‌گوییم که این است انسان، این است مسیح آنگونه که باید باشد. همانطور که لوی ماسیمیون مسیحی اعتراف به این امر می کند و حلاج را به گونه ای رجعت مسیح می داند و مشابه دیگرش عین القضات همدانی است. عقل سلیم و ایمان سلیم نیز می گوید که مسیح واقعی کمتر از حلاج و عین القضات نباید بوده باشد و بلکه بسیار برتر. وقتی که حلاج بر بالای دار در حالی که سنگسار می شود لبخند می زند و با مریدانش خوش و بش می کند و برای کسانی که به او سنگ می زنند دعا می کند، مسیح را در اناجیل می بینیم که بر بالای دار زار می زند. ای پدر، چرا مرا تنها گذاشته ای و به دادم نمی رسی؟ بی تردید این مسیح انجیلی مسیح بنی اسرائیل است. مسیح همان کسانی که او را محاکمه کردند و حکم قتلش را صادر نمودند، مثل حسینی که در روایات شیعی ساخته شده است. کسی که برای حکومت قیام کرد و بور شد. این مسیح ضد مسیح است. این دجال است نه مسیح. دجالی با اشک تمساح تا باورش کنند. نیچه نیز با چنین مسیحی نبرد کرد و رسوایش نمود. با مسیح ضد مسیح، با مسیحیت ضد مسیح که او را پسر خدا کرده است تا خودش را از هر جنایتی تبرئه کند، از آن جنایاتی که در طی قرون وسطا مرتکب شد و رعشه بر روح انبیا و خاص مسیح انداخت. مسیحیتی که در دوران استعمار تا به امروز به قتل و غارت بشریت مشغول است تحت نام مسیح. به قول خلیل جبران، آن عارف مسیحی لبنان، تا مسیح را پسر انسان ندانیم نمیتوانیم مسیحی باشیم. نه مسیحیتی که دست در دست بنی اسرائیل پیرو سامری به قتل و غارت و فساد در جهان مشغول است و از هیچ جنایتی فروگذار نیست و حتی در قلب آمریکا قانون مسیحیت اسرائیلی یک گروه جدی و بیریای مسیحی، یعنی گروه کورسخان که می‌خواهند طبق سنت مسیح زندگی کنند، را به دست رئیس جمهورش بمباران کرده و زن و مرد و کودک را زنده زنده می‌سوزانند. مسیحی که مالکیت را اشد حرام ها اعلان نموده و مسیحیتی که مالکیت را اشد قداست اعلان کرده است و آخوندی هم پیدا می شود و آمریکا را تمدنی دینی اعلان می نماید. اگر مسیح پسر خداست، پس چگونه قابل کشته شدن بوده است؟ مسیح روح خداست، علیه روح هم قابل به قتل رسیدن نیست و به همین دلیل است که نه او را بردار کردند و نه او را کشتند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد. لذا مسیح زنده است، نه در آسمان بلکه بر روی زمین. منتها چنان به پروردگارش نزدیک است که از چشم کسانی که از خدا دورند دیده نمی شود، همچون امام زمان. در طول تاریخ معجونی از مکر و نفاق بنی اسرائیل و فلسفه ارسطویی و اسطوره‌های یونانی گرد هم آمدند و چیزی را پدید آورده اند که مسیحیت نامیده می شود و این مسیح عیناً پسر زئوس است و یا همچون پرومته، افسانه، قصه. تبدیل واقعیت مسیح به اسطوره‌ای مسخ شده و در برای مکان و زمان که فقط به درد سرگرمی کودکان و بازنشستگان می‌خورد. شرابخواری می‌کنند تحت این عنوان که این خون مسیح است و از این طریق در وجود ما وارد شده و ما را شفاعت می‌نماید و این نوعی تجسم اسطوره دیونیسوس است. تبدیل واقعیت انبیا و اولیای خدا بر روی زمین به اساطیر الاولین و این به قول قرآن سنت انکار است. کافران پیامبران را منکر می شوند و منافقان هم آنها را تبدیل به خدا و پسر خدا و فرشته و ملائک می کنند و این انکار ریاکارانه است. همانطور که در تاریخ اسلام هم مشابه همین معجون تحت نام اسلام پدید آمده است. معجونی از مکر بنی اسرائیل و سیاست اموی و فلسفه یونانی. ولذا امروز نیز می‌بینیم که مسیحیت ضد مسیح و و یهودیت ضد موسی و اسلامیت ضد محمد در عمل به یک راه و روش هستند و در خفا دست در دست یکدیگر دارند، از مسیح دجال ساختند و از موسی هم یک قول و از محمد هم یک میر غضب و از امام زمان هم یک خوناشا. واقعا هم که مسیحیت تاریخی و انجیلی رایج یک امر کاملا مشتبه شده است. مسیحیت حقیقی محصول جهاد اکبر دختری به نام مریم علیه السلام است در سیر و سلوک الالله. برای همین است که مسیح تنها پیامبر مادرزادی است و از طفولیت نبی است و ادعای نبوت می کند. پس این واقعه و رسالت بیش از آن که متعلق به مسیح باشد از مریم است و برای همین است که قرآن مریم را سرور و اشرف همه زنان عالم می‌خواند. در واقع بانی و پیامبر اصلی دین مسیح مادرش مریم است. مریم را بایستی برترین پیامبر جهان دانست و بلکه برتر از پیامبران دانست، زیرا او کارش از نبوت و ابلاغ برتر بود، عمل بود، پدید آوردن روح خدا در صورت بشر، روح الله. در واقع مسیح همان روح القدس در صورت بشر خاکی است و این حاصل کار مریم است و نه مسیح. مسیح مادرزادی این گونه بوده است و بدین طریق خود مسیح هم یک پیامبر معمولی مثل سایر پیامبران نیست. او خود روح القدس یعنی آن حامل و واسط رابط بین انبیا با خداست که حالا به صورت بشری آشکار شده است و لذا دین بعد از او یعنی اسلام دین بی واسطه است. معرفت نفس، امامت. و از این روست که مسیحیت علت و مقدمه ختم نبوت در محمد است. عنصر اصلی ختم نبوت در دین اسلام مسیح است و عاملش هم مریم است. یعنی مسیحیت حقیقی دروازه گشایش اسلام به عنوان ختم نبوت می باشد و بدون درک آن درک اسلام مطلقاً مقدور نیست. مسیحیت روح اسلام است و روح الله فتح باب معراج محمدی است. مسیح همان حجاب بین مخلوق و خالق بود که بیرون آمده و از میان برداشته شد و خروج کرد و همین طبع واقع است که امر را بر کل مسیحیت در تاریخ مشتبه کرده است. طبع حجاب. مسیح روح خدا یا روح انسان بود که طی هزاران سال از طرف خدا برای بشر پیام می آورد و پیامبران را پدید آورد. در واقع مسیح همان روح پدید آورنده نبوت هاست. همان جبرئیل است که پیامبر اسلام مرتباً با وی دیدار می کرد و هیچ پیامبر دیگر با وی دیدار نکرد. و مریم نخستین انسانی بود که روح خدا را از ذات خیش استخراج نمود و روح نیز او را در بر کشید و حاصل این یگانگی مسیح است. لذا می توان مریم را در معنای واقعی و کامل کلمه نخستین انسان موحد در تاریخ بشر دانست که به یگانگی تن و روح رسید و مسیح محصول و نشان این یگانگی است. لذا مریم در نقطه اوج و کمال تاریک اعتلای بشریت قرار دارد و اسلام هم محصول کار اوست و ادامه کار اوست. مقام و موقعیت مریم تا آنجاست که طبق روایات اسلامی و قرآنی زکریای نبی را به حیرت و حتی تردید و عبرت می اندازد و به سوی خدا هدایت می کند، تا آنجا که زکریا به درگاه خدا پناه برده و توبه می کند و حاصل این توبه و تقرب فرزندی به نام یحیی است که نوید دهنده ظهور مسیح است و به دست بنی اسرائیل محاکمه و شهید می شود. درک مقام مریم و موجودیت مسیح به مثابه درک روح نبوت هاست. در واقع ختم کننده عملی نبوت مریم است و وجود مسیح. و این خاتمیت در دین محمد روی دیگر سکه دین یعنی معرفت نفس و امامت را آشکار می سازد. دین مسیح یک سؤال بزرگ است و اسلام هم پاسخ به این سؤال. از مسیح به این طرف مقصود و غایت کمال و جمال دین حق زن است و نه مرد. و این مکتب وجودی و جهانی را در نفس عالم آدم حضرت مریم بنا نمود و حضرت فاطمه کاخش را استوار کرد و این است که خداوند در معراج پیامبر می فرماید اگر قرار نبود که فاطمه را خلق کنم تو و علی را هم خلق نمی کردم. و این است که یار عرفانی عارفان ما سیمایی زنانه دارد. با ظهور مسیح زن از اسارت و حماقت و ستم مرد به تدریج خارج می شود و بر مرد فائق می آید و امروز نیز می بینیم که حتی قدرتمند ترین مردان در پنهان و آشکار تحت اراده زنان هستند. آدم حسابش را پس داد و حالا نوبت حواست. رابطه آدم و حوا یا زن و مرد همان رابطه خالق و مخلوق است و بستر ظهور نبوت ها بوده است و این امر را در مقاله شریعت نشان دادم. و ختم نبوت حاصل حضور روح الله بر روی زمین است. ای مؤمنان هرگز از روح الله مایوس نشوید. یعنی همواره در امید دیدار با او باشید. این سخن قرآن حکمت بزرگی را آشکار می کند، پس مؤمن واقعی کسی است که در جستجوی مسیح باشد. مسیحی واقعی و مسلمان محمدی این گونه است و شیعه واقعی هم آن است که در جستجوی امام خود باشد که به قول پیامبر بدون امام کافر و جاهل است. و نیز از امام صادق داریم که مسیح همان مهدی است. برای همین است که خداوند می فرماید بهترین یاران مؤمن برخی از نصارا می باشند. مسیحی واقعی پس مسیحی واقعی همان مؤمن مسلمان و شیعه واقعی است و بالعکس. ماجرای غیبت مسیح و مهدی یک واقعه است و لذا مسیحی و شیعه در جستجوی یک نفر واحدند و به همین دلیل در میانه راه یکدیگر را می‌یابند و با هم یار می‌شوند. از آنجا که وجود مسیح همان تعین و تجسد روح و روح القدس بوده که حامل وحی و شریعت انبیای الهی می‌باشد، لذا مسیح خودش عین شریعت بوده است. جمال شریعت همانطور که در قرآن آمده است که روح همان امر خداست و امر خدا در شرح شریعت مفهوم است و لذا وجود مسیح وجود کل شریعت است و دین اسلام محمدی هم که اساره ظهور تکمیلی این واقعه از نفس بشری می باشد به امامت ختم می شود که امام هم جمال شریعت است و ام الکتاب ناطق است که صورت انسانی گرفته است و کتاب ذات انسان است که به نطق آمده است. لقب قرآن ناطق به علی علیه السلام و امامان از همین بابت است. اعلی الالیین است که در اسفل السافلین سخن میگوید. میدانی که الالیین چیست؟ کتابی است که مقربین به او میرسند. قرآن الالیین همان علی هاست. قرآن های ناطق در تاریخ اسلام، مسیح های هر دوران، امام های هر عصر، عارفان کامل که آیینه دیدار با مسیح یا مهدی می باشند، امام ناطق. و می دانیم که امام صادق در دوران غیبت مهدی نوید به ظهور امامان ناطق داده است که زبان و آیینه امام غایب می باشند در دوران غیبت عام. و اینها زمینه ظهور نهایی و جهانی مسیح یا مهدی را فراهم می کنند و این به معنای ظهور همه انبیای الهی است، زیرا همه انبیای الهی از شجره واحد و بر امری واحد بودند. مسیح جمال دین حق است. برای همین است که می فرماید به من ایمان آورید تا زنده شوید و رستگار گردید. نمی گوید که به خدا ایمان آورید. همانطور که علی علیه السلام می فرماید به من ایمان آورید تا شما را به مقام خود برسانم. آیا کسی که به روح تجسم یافته خدا در عالم خاک و بر روی زمین ایمان نمی آورد به خدای نسیه خیالی و موهوم و آسمانی ایمان می آورد؟ مسیح فرزند مریم است، یعنی اینکه انسان می تواند بدون واسطه هم فرزندی بیاورد و این آیا همان صمدیت ذات خدا نیست که از زنی آشکار شده است؟ به راستی مریم کیست؟ مریم همان مسیح است. مریم روح خود را زاییده است. مریم مادر مسیح نیست بلکه خود مسیح است. احدیت دین مسیح دین تثلیث نیست، دین یگانگی مجسم است، مجسمه توحید است. درباره اسطوره‌ها روزی با مادر بزرگم در حال گفتگو درباره ماجراهای حضرت موسی بودم و بر اساس داستانهای کتب آسمانی به توصیف معجزات و نبردهای آن حضرت با فرعون پرداختم که به تدریج احساس کردم که چهره مادر بزرگ در هم شد و حالتی سوال‌آمیز و اعتراضی پیدا کرد و به ناگاه سخنانم را قطع کرد و گفت: تو این ماجرا را درست نمی‌دانی و اشتباه و ناقص وصف می‌کنی. و سپس خودش به شرح لحظه به لحظه آن وقایع پرداخت، گویی که خودش هم در آنجا حضور داشته و شاهد عینی بوده است. آنچه که او وصف کرد شباهت بسیار اندکی داشت با آنچه که در کتب تاریخی و از جمله در تورات و قرآن آمده است. توصیف او از این ماجراها بسیار شبیه بود به داستانهای خدایان در اسطوره‌های یونانی و هندی و ایران باستان. از او پرسیدم که این ماجراها را از کجا این گونه شنیده است که آن همه با متون اصلی و مذهبی این واقعه در تضاد و تفاوت کلان است. مادر بزرگم که کمترین سوادی هم نداشت و به شدت متدین و متشرع بود و به پیامبر اسلام و ائمه ارادت و عشقی خارق العاده داشت، از ادعای من تعجب کرد، ولی در عین حال با یقین کامل که اطلاع او واقعی و درست تر از اطلاع من است گفت: این داستان را برادرم برایم تعریف کرده و او هم از یک درویش پیر که در قهوه خانه نقالی می کند شنیده است. با این که مادر بزرگم قرآن را می پرستید بدون این که چیزی از محتوایش بداند، ولی نقل قول از آن درویش پیر را مطمئن تر از نقل قول قرآن از واقعی حضرت موسی می دانست، هرچند که آخر هم باور نکرد که در قرآن غیر این چیزهایی که آن درویش گفته نقل شده باشد. بدون این که در اعتماد و باورش نسبت به گفته های آن درویش نقال تردیدی کند، دچار حیرتی شدید شد که چرا قرآن به نوع دیگری این واقعه را نقل کرده است. به هر حال برای من این مسئله به صورت سؤال بزرگی باقی ماند و سالها مرا به خود مشغول داشت و بعدها دیدم که اکثر مردم این گونه‌اند و به طور غریزی اسطوره پرست می باشند. هم به لحاظ روایات تاریخی و هم به طور باور اجتماعی اسطوره ها مقدم بر واقعیت ها هستند. هرچند که مذهب و اعتقادات و وقایع مذهبی هم بسیار قدیم می باشند، ولی به نظر می رسد که اسطوره ها قدیمی ترند. هرچند که هیچ حد و مرزی نمی توان بین اسطوره ها و وقایع کهن مذهبی تعیین نمود. اسطوره ها اساساً مذهبی اند و باورها و وقایع نقل شده مذهبی در کتب آسمانی نیز به شدت اسطوره ای هستند. اسطوره اساساً با مسئله خدایان گره خورده است. خدایان یونانی، هندی، ژاپنی و ایرانی که به لحاظ تاریخی نیز دوران پدید آمدن این آثار و اعتقادات قدیم تر از مذاهب 4000 اخیر جهان و خاص مذاهب یهود و مسیحی و اسلام است. حتی به نظر می رسد که خدای موسی و عیسی و محمد به مانند خدایان یونان و هند و ایران باستان با یکدیگر در نبرد بودند و این نبرد در جلوه زمینیش به صورت نبرد یهود و مسیحی و مسلمان بروز کرده است. به هر حال این تشابهات بسیار ملموس و اجتناب ناپذیر هستند. اسطوره‌های اعتقادی مذاهب ابراهیمی جدیدترین اسطوره‌هایی هستند که در جهان پدید آمده‌اند و به گونه‌ای می‌توان این اسطوره‌ها را تجدید و احیای دوباره آن اسطوره‌های در حال فراموشی و انقراض دانست که در یونان و هند و ایران و آمریکای کهن به مرور زمان از صفحه اعتقادات و باور و حافظه بشری در حال پاک شدن بودند. همانطور که مثلا با تمام شباهت بنیادی که در مذاهب ابراهیمی بر سر مسئله خلقت عالم و آدم وجود دارد، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد و هر مذهبی احیا کننده باور در حال انقراض اسطوره‌های مذهب قبلی بوده است. مسیحیت یهود را زنده کرد و اسلام هم مسیحیت در حال انقراض را دوباره به یاد آورده است. امروز اهل تحقیق خاصه در رشته مذاهب تطبیقی شباهت‌های بنیادی و معنایی زیادی بین اسطوره‌های قرآن و تورات و انجیل در یک طرف و اسطوره‌های اوستایی و هومری و اوپانیشادی از طرف دیگر مشاهده می‌کنند. اسطوره‌های جدید و اسطوره‌های قدیم و به همین دلیل نظریه‌ای پدید آمده که مذاهب اسلام و مسیحیت و یهود و نیز متعلقات اعتقادی و اسطوره‌ای آنها را نوعی دگردیسی یا تجلی نوین از همان مذاهب منقرض شده ای می دانند که موسوم به مذاهب اسطوره‌ای هستند، یعنی الله و یهوه و ابلیس و شیاطین و ملائکی مثل جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل را به نوعی همان اهورمزدا و کریشنا و اهریمن و شیوا و ویشنو و زئوس و پرومته و آپولون و بئوس و هرکول و امثالهم میتوان تفسیر نمود. به هر حال این شباهت‌ها قابل انکار نمی باشند. همانطور که پیام‌آوران این دو مذهب کلی قدیم و جدید بی‌شباهت به هم نیستند. لائوتزو و کنفسیوس و بودا و زرتشت از یک طرف و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد هم از طرف دیگر. به هر حال بخشی از اعتقادات هر مذهبی، اعم از کهن یا جدید، مربوط به وقایعی می باشد که در خارج از زمان و مکان و در آسمان رخ داده است و برخی دیگر حوادثی زمینی هستند که اساساً بر محور وجود پیامبرانش پدید آمدند و زمینی و تاریخی محسوب می شوند. داستان خلقت جهان و ماجراهای آدم و حوا در بهشت مربوط به بخش اول هستند و مثلا معجزات حضرت نوح و موسی و مسیح و معراج پیامبر اسلام مربوط به اسطوره‌های زمینی و تاریخی می باشند. مشابه همین دو نوع اسطوره در مذاهب قدیم هم وجود دارند. آسمانی و زمینی، فوق زمانی و تاریخی. و اما نوع سومی از اسطوره ها وجود دارند که اخیرترین و جدیدترین نوع اسطوره می باشند و اساساً مولود جهان ادبیات داستانی هستند. هومر، ویرژیل، دانته، فردوسی، شکسپیر و گوته و امثالهم در رأس پدید آورندگان این نوع اسطوره می باشند که خواه ناخواه تحت تأثیر آن دو نوع اسطوره مذکور بودند. و این امر کاملاً آشکار است. این اسطوره‌های ادبی عمدتاً تراژیک هستند و به ادبیات تراژدی موسوم می‌باشند. مثلاً می‌توان اسطوره رستم و سهراب را تراژدی ابراهیم و اسماعیل دانست و تفسیرش نمود. به زبانی دیگر می‌توان این ادبیات تراژیک را بازسازی خیالی همان اسطوره‌های باستان دانست که در عالم خیال بر روی زمین بازسازی می شوند ولی به نتایجی ناکام می رسند. به زبانی آن اسطوره‌های آسمانی را بر روی زمین شکست خورده می‌یابند. به طور کلی می‌توان از سه نوع اسطوره نام برد که به تدریج در طول تاریخ در سه موج پدید آمدند. اسطوره‌های آسمانی که اساساً مربوط به مذاهب کهن و منقرض شده می‌باشند، مثل اسطوره‌های یونانی. اسطوره‌های زمینی که اساساً متعلق به سرگذشت انبیا است و می‌توان این اسطوره‌ها را نبوی خواند، و اسطوره‌های ادبی که تخیلی هستند و مولود حکیمان و عارفان و شاعران بزرگ تاریخ است که آن را اسطوره‌های تراژیک یا ادبی و هنری می‌توان نامید. و کلن می توان نام هنر را در مفهوم گستردهش در اینجا در باری این جدیدترین اسطوره های تاریخ جهان به کار برد که هنوز هم در جریان می باشد و مشغول خلق اسطوره است. هاملت، شاهلیر، راسکولنیکوف، فاوست و امثال هم. حتی می توان بوفکور صادق هدایت و مسخ کافکا، تصویر دوریانگری از اسکار وایلد، شعر کلاغ سیاه از پو و حتی بسیاری از شاهکارهای نقاشی و موسیقیایی و سینما ایرانیز در ردیف اسطوره‌های مدرن و پست مدرن قرار داد و یا لااقل تلاشی برای خلق اسطوره‌هایی نوین که پاسخگوی آخرین احساسات و امیال و معارف و وضعیت بشر مدرن باشد دانست. رمان 1984 از اورول یک اسطوره مدرن سیاسی است و به گونه ای باز سازی دون کیشوت می باشد. تابلوی مونالیزا به طریقی نوعی اسطوره است. مجموعه نقاشی های سالوادور دالی تلاشی برای خلق یک اسطوره است. مجموعه آثار واگنر، چخوف، چارلی چاپلین، تارکوفسکی، برگمن و بیتلهانیز همینطورند. کلن امروزه هنرها رسالت اسطوره سازی را بر عهده گرفتند و هرچند که سعی بسیار می کنند که اسطوره هایی کاملا نو بیافرینند، ولی خواه نخواه و آگاه و ناآگاه تحت تأثیر همان اسطوره های کهن شرقی یا غربی و یا خاورمیانه ای قرار دارند و به احیای آنها در زبان و فهم خود مشغولند. مثلا گزارش یک مرگ از پیش اعلان شده اثر مارکوز نوعی اسطوره اودیپ را تداعی می کند. به لحاظ معنا و نه موضوع. داستان‌های کارلوس کاستاندا به نوعی مشغول باز سازی اسطوره‌های مذهب ویشنو در هند می‌باشند. ادبیات اگزیستانسیالیستی به نوعی مشغول احیای معنوی اسطوره‌شناسی یونان باستان است. و مسئله از این هم فراتر می‌رود و در صحنه حیات اعتقادی و ایدئولوژیکی و سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی نیز تمدن مدرن به طور آگاه و ناآگاه، خواه ناخواه، مشغول احیای واقعی بسیاری از اسطوره‌های کهن است و آن اسطوره‌ها را تعین می‌بخشد. ماجرای قوم لوط، خردجال و ویژگی‌های روایتیش در تاریخ مذاهب خاورمیانه و خاص تشیع، جاده‌های آسمانی و ده‌ها نمونه دیگر که در اسطوره‌شناسی کهن روایت شده است. گویا افسانه‌ها در حال وقوع می‌باشند. تعیین مرز بین اسطوره یا افسانه و واقعیت‌ها همانقدر دشوار است که تعیین مرز بین خواب و بیداری، واقعیت و رویا، آرمان و عمل. علاقه غریزی بشر به قصه و افسانه ناشی از علاقه او به رویاها و عوالم خواب و آرمانهای دست نایافتنی است. علاقه او به احساسات مرموز و نامفهوم درونی. در قصه هایی که می خواند و یا می شنود و یا در تلویزیون و سینما تماشا می کند، به نوعی سعی می کند که به اسرار و رویاهای درونی خود پی برد. بین اسطوره و رویا رابطه ای مستقیم وجود دارد. میل انسان به خوابیدن و خواب دیدن یک غریزه ای شاید عمیق‌تر از غریزه های دیگر باشد. عشق به سینما که به صورت نوعی اعتیاد فزاینده درآمده است، از همین بابت است. فروید و یونگ دو تن از انسان‌هایی بودند که در تاریخ معاصر بیشترین تلاش را برای به هم رسانیدن و تطبیق واقعیت و افسانه به کار گرفتند و حاصل کار آنها بیش از آن که در خدمت علوم درمانی و تربیتی قرار گیرد به خدمت هنر و ادبیات درآمد و تبدیل به رسالتی در خدمت استخراج افسانه از واقعیت و تبدیل واقعیت به افسانه گردید. کل هنر و ادبیات نیمه دوم قرن بیستم جز این دو امر را نشان نمی دهد. و حتی ایدئولوژی های اجتماعی و انقلابی نیز تلاش برای واقعیت بخشیدن به اسطوره ها بودند. لیبرالیزم، سوسیالیزم، اگزیستانسیالیزم و نیز انقلابات اسلامی. جریان طالبان در افغانستان مشغول باز سازی یک اسطوره هستند، اسطوره امام زمان، و این تداوم تلاش انقلاب اسلامی ایران می باشد. گرایشات مدرن درویشی و تئوصوفی نیز میل نوینی به احیای اسطوره های کهن شرقی می باشد. سرگردانی و تردد بشر بین واقعیت های مادی بیروح و تخیلات و افسانه های متافیزیکی همواره در تاریخ وجود داشته است، ولی تاریخ مکتوب به یاد ندارد که این آتش تا این حد که در دهه های اخیر پدید آمده و فعال گردیده در اعصار گذشته نمودی بیرونی یافته باشد و به صورت یک جریان اجتماعی و جهانی در آمده باشد. ظهور تکنولوژی و ماده پرستی روزافزون یکی از دلایل این گرایش است. یعنی هرچه که بشر امید و روح خود را در واقعیت عینی و روزمره زندگی از دست می دهد، به اسطوره ها گرایش شدیدتری می یابد. و این نشانه و محصول درونگرایی بشر است که از بیرون به درون پناه می برد. از ماده به روح، از عین به ذهن، از واقعیت به رویا، از بیداری به خواب. و این درونگرایی روزافزون بشری فقط یک واقعی درونی محض هم نیست، بلکه جهان بیرون و واقعیت مادیش را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و مستمرن مادی تر و بیروح تر می نماید. و این امر متقابلن به اسطوره پرستی شدیدتری منجر می گردد که هنر و خاص سینما آشکارترین صورت این واقعیت دو جانبه است. عشق به اسطوره ها، عشق به اسطوره ای بودن و شدن است. عشق به غیر واقعی بودن، و این بدان معناست که بشر طبعاً در واقعیت آنچه هست و تجربه می کند، حقیقتی بسیار برتر از آنچه که می بیند و می یابد انتظار دارد. این حقیقت برتر را احساس می کند و همین احساس است که او را به سوی باور اسطوره ها می کشاند. اصولاً میل به اسطوره همان میل به حقیقت است. زیرا حقیقت هر چیزی در نفس معنایش به مثابه روح آن چیز و عنصر ابدی و فوق مکانی و زمانی آن چیز است. حقیقت گرایی همانا میل به فراسو می باشد. فراسوی مکان و زمان. و اسطوره محصول همین میل ذاتی انسان است، زیرا انسان خود را همواره بیشتر از آنچه که هست احساس می کند و نیز جهان را و هر تجربه ای را. تمام تلاش های معنوی و عملی بشر نیز در همین راستا و بر اساس همین احساس پدید می آید. مذهب نیز محصول همین انگیزه است و خدا نقطه اوج این حقیقت گمشده خیشتن است. همه اسطوره آفرینان کسانی هستند که بیشترین و جدیترین تلاش را در این امر به کار گرفتند و گاه کل انرژی و حیات خود را صرف این کار نمودند. جهشی به فراسوی خیشتن و جهان و واقعیت. و پیامبران بزرگترین نمونه های این جهش می باشند. کل فرهنگ و تمدن محصول همین جهش های بشری در سطوح گوناگون می باشد و لذا هر فرد و گروه و ملتی برای خود اسطوره ای دارد. به زعم قرآن و هر کسی برای خود امامی دارد و انسان بی امام پیدا نمی شود، چه امام کفر و زلالت و چه امام نور و معرفت. انسان به میزانی که بر واقعیت موجود خود و جهان خود می تازد و آن را نفی می کند اسطوره‌ای می شود. پس اگر اسطوره ها جملگی ضد واقعیت هستند بیهوده نیست، ولی باید بدانیم که خود واقعیت بشری محصول متقابل اسطوره گرایی اوست. ارزش ها و شعارهای اخلاقی و سیاسی و هنری و امثال هم جملگی ایده های اسطوره‌ای هستند، چه بد و چه خوب، چه اهریمنی و چه اهورایی. و گاه اسطوره و واقعیت چنان به هم می آمیزند که گویی امری واحدند. در قرآن کریم مکررن سخن بر سر اساطیر الاولین است، یعنی اسطوره های بسیار کهن، و همواره مطرح می شود که کافران در مقابل ظهور پیامبران و حجت های آشکار و معجزاتشان می گویند که این ادعاها و نشانه ها جملگی از همان نوع اساطیر الاولین است، و به این گونه به نفی و انکار اسطوره هایی می پردازند که از وجود پیامبران آشکار می شده است. در اینجا یک تناقض حیرت‌آور وجود دارد که این واقعیت همه جایی تاریخ است، و آن این که مردمان عموماً اسطوره پرست هستند و قصه ها و روایات حیرت‌آور غول و جن و پری را ستایش می کنند و به گونه ای که این واقعیت هستند نقد می کنند و از این نقد قول ها لذت های عجیب می برند و امروزه این اسطوره پرستی در سینما پرستی به صورت یک فرهنگ جهانی آشکار است که به طور روزافزونی در حال شدت و حدت می باشد. ولی همین مردمان در رویارویی با وقوع همان اسطوره‌های خیالی و داستانی دچار انکار می‌شوند و می‌گویند این هم نوعی قصه قدیمی است، منتها قصه‌ای که به واسطه فردی یعنی پیامبر و یا مرد حقی لباس واقعیت پوشیده است، و بدین ترتیب با آن خصومت می کنند و سعی می کنند که باورش نکنند، در حالی که تمام عمر به پرستش این اسطوره های خیالی مشغول بودند و اکثریت قریب به اتفاق مردم همواره چنین بودند، همانطور که قرآن هم بر این امر دلالت دارد. این تناقض از چیست و منجر به چه واقعی می شود؟ به نظر می رسد که اکثریت قریب به اتفاق بشریت آنچه که خدا، حقیقت، آرمان، ارزش، آزادی، عدالت، معجزه، نجات، سعادت و امثال هم می نامد فقط دوست دارد که در عالم خیال و یا حد اکثر در کتاب ها و فیلم ها بپرستد و هرگز میلی ندارد که در عالم واقعیت بیابد و هرگاه هم که بیابد با آن تا سرحد مرگ به عدابت می پردازد. به همین دلیل است که خدا را فقط در پشت بام آسمان می خوانند و حتی اندکی هم نزدیکترش قبول ندارند و پیامبران و مردان حق را هم فقط مردهشان را دوست دارند، یعنی قبرشان را، یادشان را، قصه هایشان را. منتها قصه هایی که چنان تحریف و تبدیل شده باشد که مطابق ذوق آنها در آمده باشد. گویی هنر مردم در تبدیل واقعیت ها به اسطوره ها می باشد. تبدیل حقیقت نقد به رویایی نسیه. حقیقتی زمینی به اسطوره ای آسمانی. و این تبدیل در مراتب جریان انکار است که پدید می آید. مثلا مسیح را می کشند و سپس او را تبدیل به خدا و پسر خدا می کنند. در جریان این تبدیل چیزی به تدریج در تاریخ پدید می آید که فرهنگ و تمدن و دانش و فن و سیاست و آداب و سنت نامیده می شود، ولی این پدیده ها به طور خود به خودی و اساسا ناآگاه رخ می دهند، ولی زا همواره همین بشر تبدیل کننده نقد به نسیه شاکی و یاقی است بر همین واقعیتی که به دست خودش پدید آمده است و از آن زجر می کشد و رنجور می شود و همین وضع او را در اسطوره پرستی شدیدتر می کند. در طی لااقل این 2000 سال اخیر جهان هرگز بشر تا به این حد که در قرن 20 اسطوره پرست شده اسطوره پرست نبوده است. رمان پرستی، فیلم پرستی، هنر پرستی، خیال بافی و گرایش به مواد مخدر نیز از همین جاست. در واقع می توان گفت که آنچه که در مفهوم گستردش فرهنگ نامیده می شود همانا اسطوره ضد اسطوره است، یعنی محصول نبرد بشریت با اسطوره هاست و به زبان کاملتر سنتز دیالکتیکی بین انسان و اسطوره است که مذهب ضد مذهب نیز سیمایی از این وضعیت تلقی می گردد. رویارویی خداپرستی و تکنولوژی پرستی یکی از عریان‌ترین سیمای اسطوره ضد اسطوره می باشد. تقابل اعتقاد علمی و دینی، تقابل هنر و مذهب. عملکرد دیگری از این وضعیت اسطوره‌گرایی ضد اسطوره، گرایش فزاینده و هولناک بشر معاصر به مواد تخدیری و توهم‌زاست که از الکل و افیون و حشیش تا LSD و داروهای روانگردان شیمیایی را در بر می‌گیرد و تا هروئین و جادوی سیاه و اشک شیطان به پیش رفته است. این مواد جملگی قدرت وهمی و خیال آفرین و اسطوره سازی ذهنی و نسیه را در انسان تشدید می کنند و به صورت نوعی پناهگاه امن در گریز از واقعیت سنگ شده و بیروح و بیرحم تکنولوژی در آمده است که کل بشریت را به درون خود می بلعد و دیوانه می کند. خیلی خوب می دانیم که کل این تمدن مدرن که از رنسانس آغاز شده است مستقیماً محصول نبرد بشر بر علیه اعتقادات کهن اسطوره‌ای بوده است، بر علیه اسطوره‌های مذهبی، و لذا امروز بشر به تدریج به خلأ آن اسطوره‌ها آگاه شده و به هنرها به عنوان کارخانه مدرن اسطوره آفرینی مصنوعی روی آورده و آنها را همچون اسطوره‌های کهن مذهبی می‌پرستد و آنها را تنها راه گریز از واقعیت بیروح زندگی بیرونی خود می‌یابد و لذا تضادی بس هولناک و مالی خوریایی و مهلک پدید می آورد و هویت انسان را دوشقه می کند، واقعیت و رویا. و این بستر ظهور اشد تراژدی هاست، منتها نه در ادبیات بلکه در واقعیت. دو تن از خدایان ادبیات تراژیک و اسطوره‌ای تاریخ تمدن جدید غرب که در حیطه داستان پردازی در این دوران جدید برتر از آنها هنوز پدید نیامده است، یعنی گوته و تولسوی، در اواخر عمر خود هر یک به نوعی کل ادبیات و خاص ادبیات داستانی را نفی و لعن نمودند. تولسوی گفت ادبیات حماقت است و گوته گفت ادبیات داستانی عرصه بازیگری مردگان است که یک بار دیگر در اندیشه نویسندگان به دنیا وارد می شوند، منتها نه برای اینکه خود را آنگونه که بوده اند معرفی کنند، بلکه برای اینکه زندگان را فریب دهند. بدین ترتیب دو نابغه تراز اول هنر و ادب و اندیشه و تاریخ جدید تمدن، فاتحه خود و آثار خود و بلکه فاتحه کل ادبیات را می خوانند. و این به مثابه توبه است و کمال هنر و ادب و نبوغشان در همین فاتحه خوانی است و در واقع به اعتراف خودشان می توان نتیجه گرفت که تولستوی بانی دو تراژدی بزرگ و جهانی به نامهای آنا کارنینا و جنگ و صلح و گوته هم با دو اثر درجه اولش به نامهای فاوست و سرگذشت ورتر به خلق اسطوره هایی پرداخته که در سراسر جهان به واسطه ترجمه ها معرفی شدند و از این طریق به تحمیق و فریب بشریت پرداختند. فریبی بسیار هنرمندانه و لطیف و عمیق. اکثریت این آثاری که موسوم به آثار جاودانی ادبیات داستانی می باشند، شاهکارشان فقط و فقط در یک کار و در یک نکته است و آن تبدیل هنرمندانه و به غایت زیرکانه و لطیف و به همان شدت ریاکارانه واقعیت به اسطوره و اسطوره به واقعیت می باشد، منتها نه در واقعیت بلکه در عالم خیال و کلام و ادعا. و این همان پوشانیدن حق به لباس باطل است و برعکس، به مانند افسار وزین طلایی زدن بر خر است، به مانند گوساله پرستی سامری و گاو پرستی هندی است. تطهیر هنرمندانه خیانت و جنون است و لذا همه انواع این ادبیات ها به نیهیلیسم منافقانه ای می انجامد. نفاق هنرمندانه، خودفریبی شاعرانه، تحمیق اسطوره‌ای، تراژدی که در واقع بهتر است آن را اشک تمساح نامید، اشکی مزورانه. از همین روست که پیامد این شاهکارهای به اصطلاح جدی و تراژیک شاهد موج نوینی از ادبیات داستانی هستیم که خالق مکتب طنز سیاه هستند و طنز سیاه به مثابه ظهور ماهیت پنهان آن تراژدی هاست. گوگول، چخوف، کارل چاپک، هدایت و امثال هم. و در اینجا ادبیات علی‌رغم میل خودش به ریش خودش خندیده است. فلسفه هم به عنوان بستر دیگری از جریان اسطوره‌سازی مصنوعی و تخیلی در قرن بیستم به طریق دیگری به همین پایان و ریشخند خود رسیده است. و نیچه پیامبر این عرصه در فلسفه می باشد که حتی در شاهکارش که جدیترین اثرش می باشد، یعنی در این چنین گفت زرتشت، در انتهای هر مبحثی کل اصل آن حقیقت اسطوره‌ای را به طرز خاصی ریشخند می کند و به همین دلیل پیامبر فلسفی نیهیلیسم مدرن می شود. و در واقع فلسفی نیچه بیانگر طنز سیاه می باشد. به همین دلیل از روی صدق منحصر به فردی که دارد می گوید می ترسم که آخرش هم مرا به عنوان قدیس به خاک بسپارند. در اینجا نیچه بر کل تاریخ اسطوره‌های مصنوعی ریاکارانه بشری خط بطلان کشیده است و دروغش را رسوا نموده است. این نوابق با استفاده از صور ظاهری برخی از شخصیت‌های اسطوره‌ای تاریخ دست به خلق داستان‌های اسطوره مانندی می‌زنند که در جریان آن نهایتاً حقیقت تحریف شده و معکوس جلوه داده می‌شود. مثلا هر انسان عاقلی که قصد خودفریبی نداشته باشد، شخصیت آنا کارنینا را کاملا جعلی و به غایت فریبنده می‌یابد که حقایق بسیاری را مسخ می‌نماید، زیرا اگر عشق واقعا قلبی بوده باشد و بر اثر هوس و مکر و بازی و انتقام از شوهر پدید نیامده باشد، هرگز به تباهی و خودکشی نمی انجامد و بلکه موجب بیداری و احیای معنویت و روحانیت می شود. تولستوی در همین یک اثرش چندین جرم و خیانت مرتکب شده است. یکی این که عشق را تحریف نموده و دیگر این که معرفت را موجب بدبختی قرار داده و دیگر این که خودکشی را به طرز زیرکانه ای تقدیس کرده است. مشابه این کار را گوته در سرگذشت ورتر انجام داده است و در فاوست نیز چنان حکمت و معرفت را با جنون و شیطنت مخلوط کرده است که نهایتاً این مسخ حقیقت را با توجیه بقایت ابلهانه‌ای که در فرهنگ عامیانه مسیحی رایج است شفاعت نموده است. در این شاهکار گوته غایت حماقت و نبوغ تبدیل به جنایتی ادبی می شود و آدمی از خود سؤال می کند که چگونه این مرد روشن فکر نابغه به ناگاه بی هیچ مقدمه و فلسفه‌ای دست به دامن شفاعت می شود، در حالی که این امر در فرهنگ گوته مطلقاً وجود ندارد و گوته به لحاظ فلسفی یک اگزیستانسیالیست است. و جالبتر این که وقتی هم که این نوابق از نبوغ به هدر رفته خود توبه می کنند، طرفدارانشان این توبه را نمی پذیرند و این حق است زیرا اگر این توبه واقعی می بود، می بایستی آثار خود را از بین می بردند و علناً بطالت و حماقت آن را به جهانیان اعلان می کردند، نه اینکه در گوشی به کسی می گفتند. مشابه چنین تحمیق و فریب و جعلی نیز در آثار شکسپیر فراوان است و لذا این آثار اساساً کسانی را که به شدت میل به خودفریبی دارند نعشه می کند ولی به زودی به فاجعه می کشاند. زیرا انکار حقایق اسطوره‌ای وجدان انسان در این آثار تبدیل به اسطوره می شود. اسطوره‌ای ضد اسطوره و خواننده را مجذوب این اسطوره دروغی نموده و در خودفریبیش تشویق و تشدید می نماید و به فلاکت و تراژدی می کشاند. همانطور که برای اهل معرفت می تواند آینه ای باشد که خودفریبی و مکر خود را در آن تماشا کند و از آن بپرهیزد. برخی از این اسطوره های جعلی و ریاکارانه نیز می تواند برای بسیاری از گروه های بشری نوعی همدردی باشد و تسکین پدید آورد. به هر حال هر اسطوره ای، ام از آسمانی یا زمینی، حقیقی و یا ریایی، خیر یا شر، موجب بیداری و تشدید و بروز امیال و احساسات اسطوره ای بشر است که یا موجب تعالی و هدایت می شود و یا به سرعت راه صد ساله انحطاط و فریب را یک شب ممکن می سازد. در هر دو صورت مفید و انسانی است، زیرا هر چه سریع‌تر هر کسی را به غایت خودش می رساند. این چنین را این چنین تر و آنچنان را آنچنان تر می کند و کمترین خاصیت این امر صرف جویی در عمر است و ایجاد مجال بیشتری برای تغییر راه. هر اسطوره‌ای یک غایت است.